أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. رسیدیم که حدیث کسا در شأن پنج نور مقدس آمده است. چرا جبرئیل به پیامبر فرمود آیا اجازه می دهی من ششمین نفر باشم؟ و پیامبر اجازه داد. او که از خاندان نبوت نبود که زیر کسا قرار گرفت. چند تا نکته رو باید توجه داشته باشید. نکته اول این که به نظر می رسه علت این که پیامبر اهل بیتش رو زیر یه پارچه جمع کرد و عرض کنم که اون مطالب رو فرمود این بود که اهل بیت مشخص بشن، که جدا بشن از بقیه. دیگه بعدها همسران پیامبر تحت عنوان اهل بیت ادعا نکنند و بعد اگه جنگ جمل رو انداختن بگن خب ما هم اهل بیت هستیم و کارمون درست بوده. چرا؟ چون خدا گفته که هر رشتی از شما برداشته شده، پس کار ما درست بوده. پیامبر میخواست که اهل بیت رو از بقیه خانوادش جدا بکنه، بگه اهل بیتی که خدا فرموده، اهل بیتی که آیاتی دربارشون نازل شده که فراوان هم هست، این همه من دربارشون حرف زدم، گفتم که اینی تارکون فیک مستقلین الاخر، اینان به شکل نمایش و محسوس و کاملا آشکار. ولذا و مثلا من که اومد عرض کرد یا رسول الله منم که جز اهل بیت شما هستم، من همسر شما هستم. فرمود علا مکانش اینکه علا خیر ولیکن لست من تو زن خوبی هستی، تو از زن نخواه بر اهل بهشتی، اما جز اهل بیت ما نیستی، جز اهل بیت نیستی. پس علت اینکه پیامبر این کارو کرد در واقع نمایش این قضیه بود که اهل بیت کیا هستن، که بعدها افراد دیگه ادعا نکنن به عنوان اهل بیت پیامبر کارهایی که کردن رو به حساب خدا بذارن. این نکته مهم نیست، چون شیعه و سنی نقل کردن حدیث انقدر مشهوره که دیگه از حد تواصل گذشته و هیچ کس نمیتونه این رو انکار بکنه. مثلا دوم این که اینا داشته باشید جبرئیل انسان که نیست. حالا اینکه مثلا اهل بیت او رو ببینن حضورش رو درک بکنن یا نکنن، اون دیگه مشکلی پیش نمیاره که بگن که خب پس جبرئیل اومد شد نفر ششمشون. نه، جبرئیل در واقع از دو حال خارج نبود، یا اون چهره واقعیش بود چیزی زیر عصا جا نمیگرفت، زیر کسا جا نمیگرفت، بلکه تو دنیا جا نمیگیره. جبرئیل حقیقت جبرئیل تو همه دنیا هم جا نمیشه، یا اون شکل تمثل یافتشه که اون هم فقط اهل بیت میدونن که این جبرئیله، و تمثل یافتش هم فقط حل کنم که همون پنج تن دیدن، هیچ کسی دیگه در این موقع ندید، در بعضی از مواقع میدیدن، اما در این ماجرا جز همون پنج نفر هیچ کس جبرئیل رو ندید. به نظر میاد همون نظر اول درست باشه، یعنی حقیقت جبرئیل اومد نه تمثل یافتش. حالا یه تمثل یافتش هم باشه، در این مورد خاص فقط اهل بیت متوجه شدن که جبرئیل هم اومده و حضرت زهرا بود که ناقل حدیث هست و راوی حدیث هست و حدیث رو نقل کرده. بنابراین حضور جبرئیل هیچ مشکلی برای اون اهدافی که پیامبر داشت ایجاد نمیکنه، برخلاف دیگران که اگر می آمدن حتما مشکل ایجاد می کنند. نه خیر، فضا به این معنی که هوا مادهه، هوا جسمه، هوا اگه فرض کنیم فرشته مجرده، فرشته مثل هوا نیست، جن شبیه هواست، فرشته مثل هوا نیست، فرشته مثل علمه، مثل دو تا چهار تا. دو تا چهار تا کجا رو اشغال میکنه؟ ذهن رو اشغال نمیکنه. اگه ذهن رو اشغال میکرد 2000 تا 4000 تا باید ذهن پر میشه دیگه، جا نمیگیره، ولی ذهن رو اشغال نمیکنه. مجرد جا ندارد، جایی رو اشغال نمیکنه. بنابراین اگه فرشته مجرد باشد که دست کم به نظر ما برخی از فرشته ها مجردن، جا ندارن. شما هوا چی فرمودید؟ هوا جسمه. هوا از مولکول های اکسیژن و هیدروژن و نوترون و چیز از این قبیل درست شده. هوا مولکول های مادیه، منتها چون دقیقه دیده نمیشه، وقتی فشرده میشه دیده میشه. جن شبیه هواست، اما فرشته شبیه هوا نیست. جبرئیل قطعا مجرده، جبرئیل فرشته مقرب الهی است، قطعا مجرده. پیامبر دو بار که جبرئیل رو در چهره واقعیش دید، در بعد داره که همه عالم رو پر کرده بود، هر جا نگاه میکرد جبرئیل میدید. متن روایت اینه، چنانکه نسبت به عزرائیل علیه السلام داریم که وقتی که بهش گفتن شما چطور ممکنه در شرق و غرب عالم افراد زیادی ممکنه همزمان بخوان قبض روح بشن، کل عالم شما پیش من مثل یه سکه تو کف دست شما، این احاطه وجودی دارن با کل عالم شما، تو باید زد نغمه دارن مثل یه ظرفی که در اختیار شماست که هر جاشو بخواید دست میزنید. فرشتگان مجرد احاطه وجودی با کل عالم ماده دارن، برای عالم ماده محاط در وجود اونهاست. خودم فهمیدم چی گفتم. کل عالم ماده محاط در وجود مجرده، محاط در وجود فرشته، بنابراین همه عالم رو پر میکنن، در این حال که جا هم ندارن، فضا رو هم اشغال نمیکنن. خیلی خوب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خب هنوز بس درباره از کنم که سخنرانی حضرت بعد از جنگ بسره است. در باره جنگ بسره چند نکته رو عنایت داشته باشید. اولا فرمایشات حضرت یه خطبه نسبتا مفصل حدود 10-12 صفحه‌ایه که جمله جمله هایی رو مرحوم سید اینجا آورده و تقطیع کرده. ثانیا به لحاظ تربیتی چند تا نکته توی این عرض کنم که فرمایشات حضرت وجود داره، به بعضیش اشاره کردیم. مثلا گفتیم که محیط طبیعی میتواند در تربیت تأثیر داشته باشد و تأثیر داره. حضرت هم به همین اعتبار داریم حرفا رو میزنه، این که سخن از محیط تربیت محیط طبیعی میگه، اما قرضش سرزنش مردم بصره، خواهد بگی که این بد اخلاقی ها بی تربیتی های شما از این محیط تربیتیتون نشأت گرفت، از این محیط طبیعیتون نشأت گرفته، چون در چنین فضای زندگی کردید اخلاقتون اینجوری شده. چرا؟ صبح باید میرفتن یه وقت خونسا میکردن، نرس کردیم این یک عامل هست، یک عامل باید چکار میکردن؟ با عوامل دیگه خونسا میکردن یا باید هجرت میکردن، باید میکوچیدن. هر حال میخواد این رابطه رو بگه، علت این که این گونه شدی یکیش محیط طبیعی شماست. این یه نقطه که قبلا هم بهش اشاره شد. نقطه دوم این که از کنم که به لحاظ تربیتی انسان باید در اعمال و رفتارش حجت داشته باشه. انسان تربیت شده اعمال و رفتار و گفتار و کردارش همش منطبق بر حجته. چرا این کاری کردی؟ به این دلیل. میتونی یک برهان عقلی یا نقلی اقامه کنه. چرا نماز خوندی؟ چون چنین روایت رو دیدم. چرا این رفتاری کردی؟ حکم عقلم بود. حداقل اقلا اینجوری میگن، حداقلش، یعنی سری اقلا رو مثلا دلیل خودش قرار بده. در غیر این صورت این تربیت شده نیست. انسانی که برای رفتارش حجت نداشته باشه تربیت شده نیست. حضرت می فرمایند که اگر شما تربیت شده بودید می توانستید برای رفتار خودتون حجت داشته باشید. آیا پیروی از یک حیوان این حجت عقلی هست؟ خیر، حیوان بیشعور، حیوانی که نه عقل داره، نه شعور داره، نه فهم داره، کسی بخواد از حیوان تابعیت بکنه، پیروی بکنه، حجت شرعی نداره، حجت عقلی نداره. آیا کسی که شأنش فرماندهی نیست، خدا او رو برای این کارا خلق نکرده، اون بخواد فرمانده شما بشه، شما حجت خواهید داشت؟ خیر. کسی که نص قرآن اینه که و قرن فی بیوتکن، یعنی چه؟ تو خونهاتون بشینین. خانم راه افتاده از مدینه رفته مکه، از مکه اومده بصره، از بصره رفته میدان جنگ. خب این خلاف حجت شرعی است. شما چرا عقل تو بکار ننداختید؟ شما که مسلمانید، شما که قرآن میخونید. حالا روایت پیامبر رو کنار میذاریم، ماجرای حوعب رو کنار میذاریم، ده ها روایتی که شیعه و سنی نقل کردن رو کنار میذاریم، آیه قرآن که نصفه دیگه. چرا شما بدون حجت حرکت کردید؟ این هم یک نقطه که خلاصش این شد که انسان تربیت شده کسی است که برای تمام اعمال و رفتارش حجت داشته باشه، یا حجت عقلی داشته باشه یا حجت نقلی شرعی. اگه نداشته باشه این تربیت نشده. نکته سوم که از کل این ماجرا به دست میاد و کاش ما فرصت داشتیم کل خطبه حضرت رو از اول تا آخرش میخوندیم، ولی خب از طور بحث ما خارج میشه، چون ما میخواییم که نهج البلاغه رو بررسی بکنیم، نه فرمایشات امیرالمومنین رو. مثلا خطبه بعدی چه خطبه 16 هم باشه، نه اون بعدی ذمتی ما اقول رحینه، من نگاه کردم دیدم بیش از 17-18 صفحه اصل این خطبه و خیلی حرفا توشه، خیلی بحث مفصل توشه. اون خب شما غرضمون سیر در نهج البلاغه و فهم نهج البلاغه و تربیت در نهج البلاغه هست، دیگه از اون بحثا صرف نظر میکنم. یعنی همین خطبه که الان تکرارش ما میخونیم، خطبه بعد از جنگ بخشه، این هم در 12 صفحه هست و مطالب فراوانی توش هست. به هر حال نکته بعدی که حضرت بهش اشاره میفرمایند اینه که گاهی ممکنه که انسان با داشتن سوابق علمی، سوابق ایمانی، سوابق مجاهده‌ای یعنی مجاهدتی، سوابق سیاسی و سوابق فراوان، در عین حال ممکنه که انسان تحت تاثیر برخی از کنم که شیطنت ها، هوای نفس و چیزهای از این قبیل عاقبت به شر بشه. اتفاقی برای طلحه، زبیر و عایشه افتاد. عایشه ضربه بزرگی در این جنگ خورد که دیگه حتی بعدها هم نتونست قد راست کنه، هرچند دشمنیش با اهل بیت ادامه داد، هرچند باز رفتارهایش خلاف دستورات پیامبر بود ازشون صادر میشد، اما اون احترام و ابهت و نمیدونم اون قداستی که در نظر مردم داشت فرو ریخت، حداقل از نظر شیعیشون کاملا دیگه محدود شد. در حالی که برای همتران پیامبر اینجوری نیست، نظر ما ام سلمه، زینب بنت جحش، سوده، نمیدونم ماریه قبطیه، اینا به شدت مورد احترام هم و قداست خاص خودشون رو دارن. خلاصه نکته بعدی این شد که گاهی ممکن انسان تحت تأثیر برخی از عواملی که به واسطه اشاره کردیم همه اون سوابقش رو از دست بده به تعبیر قرآن همه اعمالش حبس بشه. اتفاقی برای طلحه و زبیر افتاد، اتفاقی به نظر ما برای عایشه افتاد که اعمالش حبس شد، اعمالشون حبس شد. و دیگران اون کعب ابن سور نمیدونم دیگران که اسمشون برده شد، اینا خب سوابق درخشانی داشتن، همه از بین رفت. با این چند تا مقدمه که از خدمتتون بحث رو ادامه میدیم. ادامه بحث اینه که فرماید ارضکم قریبة من الماء بعیدة من السماء، زمین شما به آب نزدیکه، از آسمان دوره. ابن ابوالحدید اینجا یه بحث رو مطرح کرده که من دیدم بقیه شورا همه ازشون استفاده کردن، حتی شخص مثل دکتر شهیدی و دیگران دیدم که همین جمله ایشون رو گفتن. و اون جمله اینه که منجمان با رصد کردن دریافتن که دورترین نقطه زمین از معدل النهار منطقه اوبله که مرکز بسته باشه هست. اینو ابن عبدالحدید تو شرحش آورده و توضیح داده. دیدم بقیه هم همین کارو کردن که حالا گفته که منجمه رصد کردن دیدن که از کنم دورترین نقطه زمین از معدل النهار منطقه اوبله که مرکز بسته باشه اونجاست. خب این رو ایشون نقل کرده و دیگران رو کردم از ایشون نقل کردن، سه چهار جا من دیدم که اینو نقل کردن از ایشون، از جمله همین ترجمه مفهوم دشتی که این کارو کردن. دو نکته برای من روشن نشد. یکی این که مراد از این معدل النهار چیه؟ اگر اون نصف النهار که بصره خیلی نزدیک به نصف النهار، نصف النهار از نزدیک بصره عبور کرده، اگر غیر از اونه چرا اسم معدل النهار رو گذاشتن آسمان؟ حضرت می‌فرماید که شهر شما به آب نزدیک از آسمان دوره. بعد ما به حرف منجمان که گفتن قبله از همه نقاط از معدل النهار دورتره، این رو مصداق فرمایش حضرت بگیریم، این برای من روشن نشد. این نفهمیدم چطور ممکن این مثلا اینجوری بشه. اون نکته سوم حالا اشاره خواهم کرد. نکته دوم این که خب طبیعی است که با توجه به این که آبها در پایین‌ترین نقطه زمین هم درسته، آب کجا با میسته؟ در دودی با میسته دیگه. هر چه که به آب نزدیک باشه از آسمان چی میشه؟ دور میشه دیگه. اگر جایی به دریا نزدیکه هم سطح دریاست یا پایین‌تر از سطح دریا ممکنه بعضی جا باشن که اونا خیلی نادرشون آب میاد فرش میکنه اگر نزدیک دریاهای آزاد باشه. خب هر چی که سطحش به آب نزدیکتر باشه از آسمان دورتر، این یه مسئله طبیعیه دیگه. پس شهر شما به آب نزدیکه از آسمان دوره. چرا؟ چون آب پایین ترین سطح زمینه، هر چی که به آب نزدیک باشه از آسمان دور میشه. به نظر من معنی فرمایش حضرت اگر ما ظاهرش رو بگیریم اینه. ظاهر فرمایش حضرت خیلی روشن، لازم نیست ما بریم سراغ نصف النهار یا معدل النهار یا چیزی از این قبیل که خب بر اساس محاسبات نجومی و رصد نمیدونم ستاره ها اینها به نقطه برسیم. چون حضرت بحث از کرات آسمانی که نکرده، که آسمان نگفته شهر شما از زحل دوره بعد ما بیم حساب کنیم ببینیم دورترین نقطه به زحل کجاست. نفرموده شهر شما از مثلا فلان مدار زمین دوره، ما بیم که خب حالا بحث اون مدار بس کردم. حالا این معدل النهار من نفهمیدم چی، اگر همون نصف النهار باشه که شهر بسه به نصف النهار نزدیکه، چون نصف النهار از حجاز عبور کرده، اون کمربند فرضی که دور زمین هست از تقریباً اواسط حجاز عبور کرده، اونجا با بسه فاصله چندانی نداره، ما خیلی دورتریم از نصف النهار و قطبین زمین چی هم؟ خیلی دورتر از نصف النهار، چون نصف النهار یک کمربندیه که اطراف زمین وسط زمین کشیده شده. حالا اگه معدل النهار مثلا فرض کنید یکی از کرات آسمانی یا یکی از بروج آسمانی باشه، چرا آسمان رو به این برج تنزیل دادن؟ حضرت می‌فرمایند که شهر شما از آسمان دوره، نمی‌دونید از اون برج. شما بگید که بله ما حساب کردیم در محاسبات ما به این نتیجه رسیدیم که بصره، اون هم مرکز بصره که اول نباشه، دورترین نقطه از فلان برجه. من اینا نفهمیدم آقایون بر چه اساسی گفتم، بنابراین ما قبول نمی‌کنیم حرف. نظر ما اینه که مطلب فرمایش حضرت خیلی روشنه، شهر شما به آب نزدیکه، از آسمان چیه؟ دوره. به همین سادگی بله اون بحث دیگه است. حالا اون هست ظاهر کلام هست، ظاهر کلام هست بوده من. به همین دلیل به نظر ما اگر بخوایم ظاهر کلام هست رو معنا بکنیم دیگه، این اکل از قخواست که بخوایم بگیم که شهر شما از معدل النهار دوره، نه شهر شما از آسمان دوره. چرا از آسمان دوره؟ چون به آب نزدیکه. اگه آب نزدیکتر باشه از آسمان دورتر میشه. چرا؟ چون آبها پایین ترین سطح زمین هم پایین ترین جای زمین آب قرار میگیره. این در صورتی که ما بخوایم این جمله رو همون معنی ظاهریشو بگیریم. اما اگر حضرت قرض دیگری داشته با اون این که از کنم که شما شهرتون شماها رو بلقمی مزاج دارا برده، چون یکی از آثار آب اینه دیگه که انسان رو بلغمی مزاج بار میاره، ولی ذات کسانی که آب زیاد میخونه نیچی مشکلی دارن. به میزانی که انسان مزاجش اینجوری باشه از تعقل دوره، به عبارتی دیگه آسمانی نیست، از آسمانی شدن دوره. کسی که آبیه از آسمان دوره. چرا؟ چون عقلش کمه. علت کمی عقلش چیه؟ همون بلغمی مزاج بودنش. این در صورتی که ما از ظاهر کلام حضرت دیگه فاصله بگیریم ها، در صورتی که بخوایم یک ورودی به باطن کلام حضرت پیدا بکنیم، به نظرم این برداشت برداشت خوبی باشه. سوال کردیم که چرا محل جنگ رو عایشه و شهر بصره انتخاب کردن؟ محل جنگ رو که عایشه انتخاب نکردن، که عایشه خودش آدم بود. عایشه دختر ابوبکر بود، تو مدینه زندگی میکرد، زن پیامبر بود. عایشه رفته بود مکه، رفته بود عمره به اصطلاح. عایشه تا انقدری که عثمان زنده بود مرتب بر علیه عثمان شعار میداد و بعد بیرا میگفت و نمیداره میگفت این نشل یهودی سنت پیامبر رو مندرس کرده قبل از اینکه پیرانه پیامبر مندرس بشه. خلاصه بر علیه عثمان مرتب شعار میداد. مکه بود، بهش خبر دادن عثمان مرده، خیلی خوشحال شد. گفتن عثمان رو کشتن، گفت خوش کردن، حقش بود. بعد از اینکه دوزش گفتن که به جاش امیرونی انتخاب کردن، گفت عثمان مظلوم کشته شده، باید خونخواهی بشه. بعد از اینکه فهمید امیرون انتخاب شده، موضعش از این رفت. خب طلحه و زبیر هم به بهانه انجام عمره اومدن، از حضرت اجازه گرفتن شما خواهم بیرون عمره انجام بدیم. حضرت فرمود من میدونم که شما قرارتون عمره نیست، برید. اینها به بهانه عمره از مدینه رفتن بیرون، رفتن مکه. بعد مکه هم عایشه رو همراه خودشون کردن، رفتن بصره. عایشه خاله عبدالله ابن زبیر محسوب میشه. عبدالله ابن زبیر هم آتش بیار معرکه جنگ جمل بود. همین عبدالله ابن زبیر که البته تلویزیون چهره خوبی ازش نشون نمیده، چهرش نه جوان بود، شجاع بود. بعضی ها خیلی خبیثن ولی شجاع هم هستن، مثل خالد بن ولید. اندر اخلاقی خیلی فاسد بود، اما آدم شجاعی بود. عبدالله بن زبیر هم آدم شجاعی بود، هرچند دین نداشت، به لحاظ ایمان و اخلاق دینی خیلی بد بود. به هر حال عبدالله بن زبیر در واقع عایشه خالش محسوب میشد و محرمش حساب میشد. او هم تحریکش میشد. دو سه بار عایشه خواست برگرده، عبدالله باز رفت برش گردان، چنانکه پدرش یه بار از جنگ کناره گرفت، اومد جلوش گرفت، گفت ترسیدی؟ میترسی؟ زبیر گفت منو ترس خب بنده ترسیدی دیگم داری فرار میکنه. زبیر رو اسبش سوار شد، حمله کرد به سپاه همین مؤمنین. حضرت همه ولش کنید، داره مانور میکنه، ولش کنید. رفت دور زد سپاه از این طرف و اون طرف، رفت برگشت که باش کاری نداشت، رفت برگشت. خب من میترسم. این عبدالله بن زبیر آتشگدار معرکه جنگ جمل بود. اما اینکه چرا بصره رو انتخاب کردم، به دو جهت. یک جهت این که بیشترین عثمانی ها اون زمان در بصره زندگی میکردن، بنابراین زمینه چنین شورشی در بصره فراهم بود، جاهای دیگه نبود، در کوفه نبود، در جاهای دیگه این زمینه فراهم نبود، اما در بصره زمینه فراهم بود. جهت دوم این که عرض کنم که بصره در واقع به منطقه شرق کشور نزدیک بود که اونا تازه مسلمون بودن، از جمله خود بصره. کوفه به لحاظ ایمانی جایگاه عمیقی داشت چون مجاهدین در کوفه زندگی میکردن، اما بصره نه، بصره اهل خودشون جا زندگی میکردن. بصره به لحاظ ایمانی هم ضعیف الایمان بودن. حرفایی که از اینجا فرمودن که کامش دیدید همین ها بودن. این دو جهت باعث شد که شهر بصره رو انتخاب کردن و اونم کاملا باشون هماهنگ شدن و بهشون نیرو دادن و همه امکانات شهر رو در اختیار اصحاب جمل قرار دادن تا این جنگ رو راه بندازن. خب ارضکم قریبتون من الماء بعیدتون من السماء، زمین شما چون زمین مؤنث هست، از خانم چه صفتش هم مؤنث آورده، زمین شما به آب نزدیکه، از آسمان دوره. اون چون از کردم که این برداشتی میشه کرد، ادامه فرمایش حضرت هست خفت عقولکم و سفحت حلومکم. این خفت عقل، سبکی عقل شما و این سفیهانه بودن خرد شما به خاطر چیه؟ به خاطر این محیط طبیعی است. این به زمین نزدیک بودن، از آسمان دور بودن، باعث شده که شما دچار خفت عقل شدید. اون برداشت که من عرض کردم خدمتتون با فرمایش حضرت کاملا نزدیکه. چرا خفت عقولکم؟ چون از زمین به زمین نزدیکید، از آسمان دورید. کسی که عقلی که از کنم که پدیده آسمانی است و ولیده الهی است، اون ازش دور باشه میشه زمینی. کسی که بخواد زمینی باشه دیگه عقلش، چون عقل آسمانی است، فرشتگان که آسمانی هم عقل محضن، عقل عقلن. هر کس شهوتی شد میشه زمینی. دوستان دقیق میکنی چیز میکنن؟ چهره ها نشون نمیدیم بعد را. گاهی بسید که هر وقت انسان میگه خب چهره ها نشون میدن که خب بله مشکلی توش نیست. نشدم نه فرماشید حضرته، چون ما از ظاهر کلام حضرت یه مقدار فاصله گرفتیم. از کردیم مراد از این زمین آسمان، زمین آسمان مادی نیست، زمین آسمان معنوی است. حضرت فرمود شما زمینتون به آب نزدیکه، پس خیلی پستید. از آسمان دوره، پس خیلی از تعقل دورید. بعد دنبالش نتیجه میگیره. به همین دلیل خفت عقولکم و سفحت حلومکم. حلوم هم به معنای همون تعقل و خرده. عقل هم چه معلوم، خفت هم این خالی سبکی. خفت عقولکم یعنی سبک هست. سبک مغزید به اصطلاح فارسی. سبک مغزید و کم خردید. صفحت لونکم یعنی خرد شما کمه. فانتم غرضون لنابلن و اکلتون لآکلن و فریستون لسائلن. بنابراین شما شدید نشانه تیرهای شیاطین، و لقبه چرم و نرم برای شیاطین و شکار برای شکارچیان. اینا داشته باشید، اینا همه مترتب بر هم هم. چرا شما شکار شیطان شدید؟ چون عقلتون کم بود. چرا عقلتون کم بود؟ چون در یک محیط این گونه زندگی کردید. اینا مترتب بر هم هم. و این هم از عجایب فرمایش حضرته، از معجزات مولاست. ما گاهی، بنده دیشب تو مسجد خودم راجع به امام سجاد صحبت می‌کردم و بعد خطبه امام سجاد رو می‌خوندم، به اون دوستان گفتم که ما همیشه وقتی که دنبال معجزه دنبال خوارق عادات طبیعی می‌گردیم. مثلا امام سجاد رفت کنار حجر الاسود با محمد بن حنفیه و از حجر خواستن که شهادت به امامت امام بریشه از این نبیل، در حالی که معجزات بزرگتر از این حرفا هم وجود داره و اون خود رفتار امام سجاده. زندگی امام سجاد بزرگترین معجزه است. خطبه های امام سجاد، خطبه‌ای که در کوفه خون، از بزرگترین معجزاته. وقتی انسان دقت میکنه با اون شرایط، با اون وضعی که امام سجاد داشت، محیطی که اونجا حاکم بود، وقتی اون جملاتی که انسان میخونه میگه این معجزه است. این معجزه خیلی از شق القمر بزرگتره. ما گاهی فکر میکنیم که معجزه امیر اسلام اینه که در قلعه خیبر چند، خب چند، قبول داریم چند. خودش هم فرمود این کار من با قوت جسمی نکردم، با قوت بشری نکردم، با نیروی روحانی این کار کردم. اینا بوده، اما اونا مهمتره، چندن در قلعه خیبر مهمتره یا این جمله‌ای که من خوندم؟ خدا میگه اینا هزار بار از اون مهمتره، هزار بار از اون معجزه تره. فراموش نکنیم که این جملات کی صادر شده، در چه جمعی صادر شده، از کی صادر شده. نه دانشگاهی بوده، نه حوزه علمیه بوده، نه تحصیلی بوده، نه تدرسی بوده. این گونه سخن گفتن، اینها از بزرگترین معجزات. خب این چند تا جمله، همه این سه جمله، این سه گام بر هم مترتبند. تأثیر محیط طبیعی بر خرد و تربیت انسان و بی خردی نتیجهش میشه این که انسان دام دیگران بشه و طعمه دیگران بشه. چرا شما طعمه طلحه و زبیر شدید؟ چرا طعمه عایشه شدید؟ چون کم خرد بودید. چرا کم خرد بودید؟ چون در یک محیطی زندگی میکردید. فریسه معنی شکاره، سائل هم معنی صید کننده، که همون سائل هم نسخه بدلشه. اکله یعنی لقمه، آکل هم که خب معلومه، نابل به معنی تیره، غرض هم یعنی هدف، سیبل. شما سیبل تیرهای طلحه و زبیر و عایشه واقع شدید. چرا؟ چون عقلتون کم بود، کم خرد بودید. عرض کردم که نه، در همون عقل هم تأثیر داره. عرض کردم که اگه انسان در جای زندگی میکرد که رطوبتش زیاد باشه، خود به خود اصلا در خردش. همه اخلاق معنویست، همون خشونت و عدم خشونت هم مادی نیست، اونم اخلاقه. اخلاقیات همش معنویست، هیچ کدومش مادی نیست. منتها فراموش نکنیم که اینها نه، اون عقل شما رو فرمایید عقل بالفعله. این نداشت باشن دوستان که عقل مراتبی داره. یک عقل بالفطره داریم یا عقل بالقوه، بعد این عقل بالملکه میشه، بالفعل میشه، بالملکه میشه، عقل فعال میشه، عقل مستفاد میشه، همینطور میره بالا. اون عقلی که صغرا کبرا میشین، اون عقل بالفعله. این عقلی که الان موضوع بحث ما چیه؟ عقل بالقوه، عقل بالملکه، که از ذات سرچشمه میگیره، در ذات انسان هست. بله، این وقتی که شکوفا شد میشه اون. اونه. حتی اونم نیست، بالاتر از اون. اون عقل عملیه. اینه که معرفی ما عقل نظریه. این موضوع بحث ما الان عقل چیه؟ عقل نظری. اون معابده به رحمان عقل عملیه. اون کلا از این بحث خارجه. اون باید باید و نبایده. اینجا شما بحث کنید بحث هست و نیسته. همینطوره. مثلا تربیت کارش همینه که صفات رو همون معنویات رو عوض کنه، تغییر بده دیگه. این که از خونم بخیله، کار تربیت چیه؟ بخل ازش بگیره. این که اون که روش چیه؟ یه بحث دیگه هست. اون روش، بله، اون روش تربیت. اون روش تربیت که بارها عرض کردیم، برای تربیت ما باید سه گام برداریم. اول نظر عوض کنیم، بعد تمایل عوض کنیم، بعد رفتار عوض کنیم. میشه تربیت. این درسته، اما اون روشه. اون گام هایی که در تربیت باید برداشته بشه. اما این که قوای موجود در انسان چیه؟ از قدیم گفتن انسان سه تا قوه داره. قوه شهویه که افراط و تفریطش بی تربیتی است، حد اعتدالش تربیته. اگر قوه شهویه به جنبه از کنم که افراط بیفته میشه شرح که ضد اخلاقه، ضد تربیت. اگر به جنبه تفریط بیفته میشه خمودگی که خلافه. این باید به خط وسط تربیت بشه که همون افراط باشه. قوه دوم قوه از کنم غضبیه هست. اگر تو دنده افراط بیفته بهش میگن تهور، بی‌تربیتی است. تو دنده تفرید بیفته بهش میگن جبن، بزدلی، که باز بی‌تربیتی است. باید اون خط وسط نگه داشته بشه. کار تربیت همینه که بهش میگن شجاعت. همینطور قوه از کنم چند تا گفتم؟ دو تا گفتم. هم قوه عاقله تو اون هم از کنم افراطی دارد و تفریطی. اینها سرجامشون میشن قوه عادله، چهارتاشون میشن قوه عادله که همون اخلاق باشه. بنابراین قوای موجود در انسان چهارتا شد. البته سرجامشون یه قوه حساب کردن، ولی قوای مستقل سه تا بودن: قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عادله، عاقله. این سه تا قوه در انسان هستن و باید هم باشن. هر کدامشون نباشن انسان انسان نیست. کار تربیتی نیست این قوا رو کنترل کنید رو خط اعتدال جلو برن. هیچی بگیم که عقل فقط تنها قوه هست، نه. در کنار عقل شهوت هست، در کنار شهوت غضب هست، هر کدوم هم جای خودشون. اگر قوه غضبیه در انسان نبود، انسان نمیتونه زندگی بکنه. روانشناسا گفتن اگه این قوه نبود، انسان سرشو میکرد زیر آب، دیگه بالا نمیامد. این که انسان وقتی سر زیر آب میاد بالا، به خاطر اثر اون قوه غضبیه. هر کدوم از اینها جای خودشون. اگه قوه شهویه نبود، انسان نبود. حالا شهوت هم که میگیم فقط شهوت جنسی نیست، همه انواع شهوت هایی که در انسان هست. خیلی خوب، این بحث تموم شد. چه خلاصش این شد که حضرت یک سیر تربیتی رو اینجا ترسیم فرمودن که اگر زمینه های تربیت فراهم نباشه، انسان عقلانیتش رو از دست میده. اگر دچار سفه و بیخردی شد، اون وقت میشه ابزار شیاطین و میشه لقمه شیاطین و میشه طعمه شیاطین، که اهل بسته اینجوری شده بودن، طعمه شیطان شدن. در جمله بعدی میفهم این از این به بعد که داریم میخونیم، دوتاش مال یک خطبه، هم 15 هم 16 این هم مال یک خطبه که حضرت بعد از این که مردم باش بیعت کردن، نمیدونم شاید هم چون دو تا خطبه حضرت بعد از این جریان خونده که یکیش همین خطبه که عرض کردم 17 صفحه 18 صفحه، این خطبه بعدی که ذمتی به معقول رهینه، این فکر کنم جز همین خطبه. حالا من بعدا نگاه میکنم ببینم تا شش یکی یا دو تا. به هر حال این خطبه رو بلافاصله بعد از بیعت مردم با خودش، یعنی اول و دوم خطبه که حضرت خونده، همین ها بوده. این که الان میخوام بخونیم یا اولین خطبه بعد از بیعت مردم و حکومت رو به دست گرفتن، یا دومه و مفصل هم هست، خطبه مفصلی هم هست. من الان یادم میاد فکر کنم 17 صفحه 18 صفحه بود اون اصل خطبه. در این خطبه حضرت مطالبی رو میفرماید که جنبه سیاسی تربیتی و اعتقادی یا معارفی بگیم داره، و اون این که خطاهایی که شده، اموالی که به ناحق حیف و میل شده، اینها رو من برمیگردونم سر جاش. میدونید که یکی از کارهایی که عثمان کرد که همین کارها هم باعث شورش مردم شد، این حاتم بخشی ها و اموال بیت المال رو تویول شخصی دونستنش بود، که بیت المال رو تو خطبه سوم هم خوندیم یادتون میاد که از همون مثل شطوری که به علف بهار میرسه اینجوری میبلعیدن خودش و اقوامش، مثلا اقوامش حل کنم که مروان که بارها ازش صحبت کردیم، مروان حکم، خودش و پدرش تبعیدی پیامبر بودن، پیامبر تبعیدشون کرده بود از مکه و اینها رو فرمود حق ندارید بیاد مدینه، از مدینه تبعیدشون کرده بود. از کنم که در زمان خلافت ابوبکر عثمان اومد پیش ابوبکر که اینها رو برگردونه، ابوبکر موافقت نکرد، گفت که پیامبر تبعیدش کرده من برش نمیگردونم. در زمان خلافت عمرم اومد، بازم عمرم موافقت نکرد. وقتی خودش خلیفه شد دیگه حکم مرده بود، ولی مروان هنوز زنده بود، مروان شما پسرش بود، مروان رو آورد خدمت شما عرض کنم مدینه، دخترش رو بهش داد. وقت موقعی که مثلا شیرینی میگن چی میگن؟ جایزه میگن؟ اسمش چیه؟ چشم روشنی میگن؟ چی میگن؟ حدیث چشم روشنی؟ همین که داماده شد 1,000,000 درهم از بیت المال بهش پول داد، این یه چشمشه ها؟ چشم روشنی؟ یه چشمشه. و همین مروان شد وزیرش، شد همه کارش. همین مروان هم باعث مرگش شد، همین مروان هم باعث کشته شدنش شد. خب این اموال رو در واقع غارت کرده بودن، واقعا غارت کرده بودن، از زمان عرج گیر بیارم به اهلش برمیگردونم. این کل فرمایش حضرت در این فرازی که انشاءالله خواهیم خوند. والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک یا تملک به الاما لرددته، به خدا قسم اگر اموال رو جایی بیابم که حتی با این اموال ازدواج کرده باشم. یه مثلا انسان پول گرفته رفته خونه خریده، خب خیلی راحت میشه خونه رو ازش گرفت و فروخت، اما رفته زن گرفته، ازدواج کرده، بچه داره، حالا باید این زن و شوهر از هم جدا بشن، باید میتونن بچه ها بی سرپرست بشن، کنیز خریده، از اون کنیز مثلا بچه داره، میفرماید هر جا که این پول ها صرف شده باشه من برش میگردونم، ولو اینکه باش ازدواج کرده باشن، ولو اینکه با این پول ها کنیز خریده باشن و توی این راه صرف کرده باشن. بیت المال رو این وجد توهو، ضمیر ها برمیگرده به مال بیت المال، اموال بیت المال رو هر جا پیدا بکنم به اهلش برمیگردونم، به صاحبش برمیگردونم، هرچند با این اموال ازدواج ها صورت گرفته باشه، کنیز ها خریده شده باشه، چون دیگه بدتر از این نمیشه. از که الان جاهای دیگه سر شده باشه خیلی آسونه، طرف رسما مثلا فرض کنید که طلا خریده، خب طلا رو ازش میگیرن، صرف دلار کرده، خب دلار رو ازش میگیرن، اما اگر صرف ازدواج کرده اینو میشه بهش گفت که بیا به هر حال مهریه رو داده، ازدواج کرده و مهرم دیگه به گردنش افتاده دیگه، نمیشه پس گرفت، از اصلا در این حال پس میگیرن دیگه، بدتر از این، سخت‌تر از این نیست، سخت‌تر از این نیست که با بیت المال رفته باشن ازدواج کرده باشن. من اینها رو به بیت المال و بر خواهم گرداند. فإن فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه ازیق. چرا؟ چون در عدالت یه وسعتی است که همه تحملش میکنن، عدالت رو همه تحمل میکنن، حتی کسانی که خودشون عادل نیستن، کسانی که خودشون بدن از خوبی بدشون نمیاد. یه انسان لات بی سر و پا اگه بخواد یه امانتی داشته باشه خواهد بره مسافرن، اون امانت رو مثل خودش نمیسپره، با آدم های عادل و انسان های سالم میسپره. یعنی بدها هم خوبها رو دوست دارن. کسی هم که خودش عادل نیست ولی عدل رو دوست داره، عدل سعه داره، عدل رو هم عادل دوست داره هم غیر عادل، اما ظلم رو نه، ظلم رو عادل دوست نداره، مظلوم دوست نداره، ظالم هم به خاطر ضعفش و به خاطر نقصش و به خاطر نمیدونم بد اخلاقش اینهاست. تو دعای شفای جمعه که خونده میشه از این خدا یا تو ظالم نیستی چون کسی ظلم میکنه که یا نیاز داشته باشه یا کمبود داشته باشه یا بد اخلاق باشه، خدا نه نیاز داره نه جهل داره نه کمبود داره. پس در عدل وسعتی است که در ظلم این وسعت نیست. بنابراین اگر کسی عدل را برنتابد به طریق اولا چی؟ ظلم رو برنمیتابد. کسی که تحمل عدل رو نداشته باشه به طریق اولا تحمل ظلم رو نداره. کسی که عدل او رو به تنگنا بیاورد ظلم به طریق اولا او رو به تنگنا خواهد آورد، چون عدل وسعت دارد ظلم ندارد، خلاف عدل ندارد. فإن في العدل سعة، در عدل سعتی است. این در واقع این سعة اسم ان هست. فإن سعة في العدل اصلش این بوده، فإن سعة في العدل، در عدل سعتی است که در ظلم نیست. کسی که از عدل به تنگ بیاد از جور بیشتر به تنگ میاد، جور براش تنگنای بیشتر ایجاد میکنه. یه چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که در امور بیت المال تساهل و تسامح معنا نداره، چیزی که جاش متاسفانه در جوامع خالی است. راحت میبینید که اونجا که جای بیت المال پای بیت الماله راحت می‌بینی که از خودم حاتم بخشی میشه چیزی از این قبیل، در حالی که اگر یک نفر انسان مالش رو قصد کنه خب حالا روز قیامت به جواب یه نفر بده دیگه، با یه نفر انسان میتونی کنار بیاد، اما 70 میلیون 80 میلیون که نمیشه کنار آورد. بیت المال رو کیه؟ 70-80 میلیون پیر زن، پیر مرد، فقیر، داران، بچه، بزرگ، همه. ولی رفتارها میبینید نسبت به بیت المال خیلی دست و دلبازانه تر است، در حالی که باید برعکس باشه. حضرت میفرماید که بیت المال اینقدر حساسه که هر جا رفته باشه باید برگرده، هر جا رفته باشه باید برگرده، و تساهل و تسامح در بیت المال اصلا وجود نداره. دوم این که حتی کسانی که این حاتم بخشی ها، این تویول ها به نفع اونهاست، اونها هم باز تحمل عدالت براشون آسان تره، چون وقتی حضرت این از اونا بگیره خب بعدشون میاد. در این حال این بهتره براشون از این که اونها ظالمانه بخوان مالک اون اموال باشن. این عدالت ورزی وسعت بیشتری در فضای زندگی حتی صاحبان این بیت المال به غارت رفته ایجاد میکنه، تا این که بخواد از عدالت انسان صرف نظر بکنه. اگر کسی از عدالت به تنگ بیاد به طریق اولا از جور به تنگ میاد. و نکته آخر که نکته مهمیست به نظر از همه نکات مهمتر اینه که اگر جامعه ای به جایی رسیدن که نتونستن عدالت تحمل بکنن، معلومه که این جامعه وارونه شده، یعنی این جامعه دیگه از تربیت کاملا فاصله گرفته. همون کلمه اول کلمه قشنگی بود، جامعه ای که عدالت را بر نتابد، این جامعه وارونه شده و باید راهش عوض بشه. خب این فرمایش حضرت رو هم خوندیم، نکات دیگری هم هست که دوستان خودشون تأمل بفرمایند تا ببینیم که اون خطبه بعدی که بعد از بیعت مردم مدینه با حضرت بیان فرمودن، اونها رو انشاءالله ببینیم که چی باید خوند و چی باید گفت. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین رو افزون بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد.